أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که این روایاتی که وارد شده، هر خبری که موافق کتاب نیست، شاهدی یا شاهدینی از کتاب الله نداره، اینها را طرح بکنید. خب این روایات دلالت میکنه بر عدم حجیت خبر واحد، ولو خبر عادل باشه، ولو خبر ثقه باشه. آقای سعد یک تفسیری از این خبر موافق کتاب کرد که مقصود از موافق کتاب این نیست که عین این حکم در قرآن باشه، نه، یعنی این با روح قرآن و با مسلمات شریعت مخالفت نداشته باشه، موافق باشه. خب ما عرض کردیم که آیه صدر، این که شما میگی این با روح قرآن و مسلمات قرآن به حساب تنافی نداشته باشه، موافق باشه، مقصود چیه؟ یعنی خود این حکم جزء مسلمات باشه؟ خب این که محل بحث نیست. اگر یک روایتی بیاد که حکمی که مضمون این روایته جزء مسلمات باشه، جزء شریعت باشه، خب ای که مهم مسلم. و اگه یک خبری بیاد که مخالف با حکم مسلم در شریعت باشه، خب ما علم به خلاف داریم، روایتی که علم به خلاف داریم حجت نیست. خب قطعا این مقصود آقای صدر نیست. مقصود آقای صدر این است که یعنی این گونه احکام به شارع میخوره، اجنبی از مذاق شارع نیست. خب اگر اینه، نه اینکه خصوص این حکم، خب اگر این است که این گونه احکام به مذاق شارع میخوره و اجنبی از روح شریعت نیست، یعنی چی؟ یعنی مثلا اشباه و نظائرش هست، کلیش در قرآن هست، خب کلی ربا در قرآن هست، هرچی روایاتی در حرمت ربا بیاد با مذاق شریعت میخوره. و حال اون که خب این همه روایات و آیاتی که راجع به ربا، ولی اگه یک روایتی آمد که ربا بین والد و ولد اشکال نداره، با این فرمایش شما یعنی ما این را طرح بکنیم. این همه در قرآن، در غیر قرآن راجع به صلات عرضم به حضور شما وارد شده، راجع به چی وارد شده؟ خب اما اگه یک جای آمد که حائض صلات برش واجب نیست، نماز نخونه، بگیم این با روح شریعت تنافی داره؟ خب این عموماتی که هست، این عمومات ممکنه تخصیص بخوره. کسی نگه آقا شما هم آمدید گفتید که اگر یک جای ما 10 تا 20 تا عموم داشته باشیم یک تخصیصی بخوره، اینجا ما این روایت خاص را کنار میگذاریم. میگیم ما عرض کردیم که اگر در روایات در زمانهای مختلف از ائمه به حساب سلام الله علیهم اجمعین متعدد عمومات نازل بشه، در مقابل این 10 تا عموم یک خاصی نازل بشه، دلیل بر حجیت این خاص نیست عند التعارض. نه اینکه اگر به عناوین مختلف این عمومات در قرآن یا در روایات راجع به ربا ذکر شده باشه. اینه که ما نگفتیم که اینه که شما داریم میفرمایید اگه مثالهایی نمیزدی، خب ما میگفتیم اصلا معلوم نیست چی میخوای بگی، ما که نفهمیدیم. ولی مثالهایی که زدی، مثلا شما میفرمایید زکات تجارت، اگر یک روایتی آمد که مال و تجاره را باید زکاتش را بدی، این با روح شریعت میسازه، با مسلمات دین میسازه. چرا؟ به خاطر این که خب عرضم به حضور شما این همه روایاتی وارد شده راجع به زکات، آیاتی که وارد شده راجع به زکات، اون آیه شریفه که پول بگیرید از اغنیا بدید به فقرا تا مثلا همترازی واقع بشه، عرضم به حضور شما. خب یعنی چی؟ یعنی اونا عموم داره، مال و تجاره را میگیره یا نه عموم نداره؟ اگر عموم داره مال و تجاره را میگیره، خب یه احتیاجی به این روایت نیست، این لغوه، گفتن نداره. اگر نه، این عمومات مال و تجاره را نمیگیره، مسلم نیست. حالا یک روایتی وارد شده سند داشته باشه یا نداشته باشه، این را شما میگید ما اخذ بکنیم، ولی روایاتی که راجع به نهم ربیع مثلا اگر یک روایتی راجع به نعم ربی وارد بشه که نعم ربی رفع القلمه، این باب مساق شریعت نمی سازه. خواهی چه فرق میکنه با او؟ چه فرق میکنه؟ وقتی که این روایات زیادی ما داریم که فرعون اهل البیت ارزم به حضور شما تمام ظلمهای اولین و آخرین به عهده ایناست، یا روایاتی که ما داریم که ارزم به حضور شما این براءت از اینها از ارکان دینه، یا دروغ میگه کسی که محبتی ارزم به حضور شما از ما ادعای محبت ما را میکنه ولی محبت اونها هم به اندازه خردلی تو دلشه. خب حالا اگر مثلا به خاطر به درک واصل شدن مثلا یک کسی که اینطور ائمه علیهم السلام راجب او فرمودن، اگر در این امام علیه السلام بیاد مثلا بفرماید این شما با مذاق شریعت مخالف میدانی ولی او را با مذاق شریعت موافق میدانی، این ضابطه مسلمات و مزاج قرآن و شریعت چیه؟ ما که اینه فهمیدیم. این در واقع عرض کردم حرف جدیدی نیست، این همون حرف ملا هادی تهرانی که معروف بود به ملا هادی مکفر، یا عرضم به حضور شما حرفای دیگه که در واقع بعضی ها اینطوری هستن، یه افکاری، یه عقائدی، یک کارایی میخوان بکنن، دنبال این میگردن که اینها را شرعی بکنن. من خیال میکنم این حرف معالش به این بر میگرده. اما اگر کسی واقعا مثل یک ورقه سفیدی باشه، کلمیت بین یدی القصال باشه، که میخواد واقعا ببینه وظیفش در شریعت چیه، بخواد این حرف رو بزنه، شریعتی که ما به هیچ وجه نمیتونیم مذاقش رو به دست بیاریم، به هیچ وجه نمیتونیم عرضم به حضور شما مسلماتی غیر از اونچه که خودشون فرموده، این همه روایاتی که دین را از پلوی خودتون به فکر خودتون درست نکنید، قیاس نکنید، قیاس نکنید، قیاس نکنید، به افکار خودتون تفسیر به رأی نکنید، این حمله بر صحتش اینه که آقای صدر خودش هم متوجه نشده چی میگه. یعنی اگه بخوایم حمله بر صحت بکنیم به نظر من اینه، غیر این یه مطلبی به ذهن ما برسه که یک توجیهی داشته باشه و ایشون مثلا در نظائرش عرضم به حضور شما در عمل، هم در مقام عمل و هم در نظائر، مثلا ایشون در تمام این تقریض‌هایی که به چیزا زده، به این به حساب چه کتابای خودش خطبه‌ای که داره، چه تقریضایی که به تقریرها زده، هیچ کدامش و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین نداره، اصلا لعنت بر دشمنان ائمه علیهم السلام. مثلا شما منهاج آقای حکیم رحمت الله علیه داره و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، منهاج آقای خویی داره و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، ولی ایشون که بر منهاج آقای حکیم چیز زده، اون تقریزی که اولش نوشته که این مجزی و مبرز مست، لعنت الله علی اعضای مجمعین رو انداخته. خب این منشأش همین فکره که ما در این زمان لعنت بر دشمنان ائمه به مصلحت دین نیست، به مذاق شریعت و روح شریعت نمیخوره. اونتا حالا خب حالا اینا رو ما حذف بکنیم قرآن چیکار کنیم و لعنت الله علی القوم الظالمین رو چیکار بکنیم؟ ولی قرآن چی؟ قرآن هم که داره و لعنت الله علی القوم الظالمین، یعنی اعدای ائمه علیهم السلام ظالم نیستن؟ یا مثلا مطالب دیگری که عرضم به حضور شما، ایشون و یا افرادی که به حساب قریب الافق هستن با فکر ایشون مطالبی که دارن، او همینه. این یک به حساب میدون بازیست، سه تا میدون باز الان در فقه احداث شد. یکی آقا سیره و ارتکاز عقلا، یکی همین روح شریعت و عرضم به حضور شما همین مزاج شارع و این که مثلا ما، یکی هم این که به حساب خب ما امر به معروف نهی منکر، امر به معروف و نهی از منکر، این مثلا تا چه حد؟ اگر الان مثلا فرض بفرمایید که حالا مثلا یک کسی بیاد بگه آقا این آقا داره خلاف شرع میکنه، این خب خلاف شرعه، خب این امر معروفه دیگه، امر به معروف اساس دینه، هر کس که در امر به معروف اشکال بکنه اصلا دین حالش نشده، اساس دینه، اساس مذهبه. منتها نه ای که مثلا امر به معروف ما بگیم در مقابل ظالم باید قد علم بکنیم، امر به معروف، ولی اگر آقا این حکم مثلا مهریه باید به پول امروز بده، این امر به معروف نداره مثلا و احکام شریعت و امثال ذالک، اینا باید محدودش معلوم بشه. من اصلا کاری ندارم این که الان هی دارن یک عده سوق میدن آقا سیره را بخونید، کتابای سیره را بخونید، این به خاطر اینه که میخوان این فکر را در حوزه القا بکنن که اون چیزهایی که مثلا به دردشون میخوره اونا را بخوان جا بندازن. مذاق شریعت هم اینطور، من واقعا اگر عرض کرده میشون مثال نمیزد هیچی، خب میگفتیم ما نمیدونم چه مقصودشه، ولی از مثالهایی که زده ما که نفهمیدیم و خودش شاگرداش دیگران، من جایی ندیدم که این مطلب را یه توضیحی بدن، یک به حساب تقریبی بکنن که معلوم بشین ما خود ما به حساب این جهلمون را نفهمیدیم، که عرضم به حضور شما این جهل چطور برطرف بشه. خب این نسبت به شواهدی هم که ایشون ذکر کرده، عرض کردیم هیچ کدام از شواهد اصلا تمام نیست، همش منقوضه، همش به مثل که خودش هم نقض میشه که ما اینکه دیروز عرض کردیم. بعد آقای صدر وارد میشه میفرماید که اگر ما گفتیم موافق قرآن مقصود اینه و شواهد و قرائنی که ذکر کردیم اینها برای ما قطع و یقین و اطمینان حاصل کرد که هیچ، فبها و نعم، خیلی خوب. اما اگر نه، کسی گفت آقا این قرائنی که شما ذکر کردیم مکفی نیست، برای ما اطمینان حاصل نمیشه، خب اگر کسی قبول نکرد حالا ما این روایات رو چطور جواب بدیم؟ خب اینا میفرماید خبر مخالف قرآن عرضم به حضور شما معتبر نیست، رد کن. کسی بگه آقا خب خود اینا خبر واحده، به خبر واحد که نمیشه به خبر واحد استدلال کرد، نمیشه با خبر واحد بر حجیت خبر واحد استدلال کرد و نه میشه به خبر واحد بر رد خبر واحد استدلال کرد، دوریه، نمیشه، یلزم من وجوده یه عدمه. اینجا چی جواب بدیم؟ خب یه عده آمدن گفتن آقا خب قدر متیقن از این روایات خبر مخالف قرآنه. ما خبر مخالف قرآن طرح میکنیم. آقای صد به این اشکال کرد، گفت ما احتیاج نداریم برای استدلال به این که این روایات معتبره بگیم اینا متواتر، نه احتیاج نیست. حتی اگر یه دونه توی اینها خبر ثقه باشه همین کافیست. و ما توی اینا خبر ثقه نه یکی، چند تا داریم. سیره بر حجیت خبر ثقه این خبر رو شامل میشه. وقتی این خبر رو شامل شد، مضمون این خبر رد بقیه میکنه. سیره تفصیل میدیم، در این خبر رد نشده، در سایر اخبار رد شده. خب این کلام ایشون مخالف مبناشه، چون ان شاء الله خواهد آمد که آیا سیره میتونه رادع عام به حساب را عمومات، معذرت میخوام، میتونه رادع سیره باشه؟ اگر داریم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا لا تقف ما لیس لک به علم، آیا اینها میتونه رادع سیره باشه در این که مثلا ظواهر حجته یا در این که خبر واحد حجته؟ خب اونجا جوابها مختلفه. یک جواب که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و دیگران دادن، یک جواب خود آقای صدر داده. جوابی که آقای صدر داده این است که می‌فرماید سیره ها دو قسمه. یه سیره هست مثل بوته گوجه فرنگی، مثل بوته خیار که یه فوت بکنی این کنده میشه. بله، اینو سیره ها با عموم رد میشه. یه سیره هایی هست مثل درخت گردو، چهار تا جرس قیلم ببندی اینقدر ریشه داره، اینا با عموم رد نمیشه. اما ضابطه تشخیص این که حالا این سیره از کدام است، این سیره از کدام است، اینو ضابطه ذکر نکرده. ولی قدر مسلم خودشم قبول داره که سیره بر حجیت خبر ثقه، بر حجیت خبر ثقه از اون سیره های سیره مثل درخت گردویه و این درخت گردو با عمومات رد نمیشه. خب این روایتی که مثلا داره خبر موافق قرآن اگر نبود رد بکن، این روایت عرضم به حضور باهر و نور شما عمومه، چه اون مخبر ثقه باشه چه غیر ثقه باشه، چه مخالف قرآن باشه چه مخالف قرآن نباشه، یه عمومه. وقتی که عموم شد، و شما که در اونجا فرمودی عموم نمیتونه رادع سیره باشه، چرا؟ چون به قول مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و شیخ الاستاذ، عموم همیشه عقلا عموم رو منصرف میبینن، میگن این مقصودش ما نیستیم، هرچی بفرماید لا تقف ما لیس لک بهی علم، هرچی بفرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، میگن اینا خبر ثقه را نمیفرماید، مقصودش به خبر ثقه نیست. خب ضابطه یه حرف آقای خویی درسته، یعنی درسته با قمز عین از اشکالاتی که ما به سیره کردیم، یعنی با تحفظ بر مبانی حرف آقای خویی درسته. چرا؟ چون که این روایات را عقلا دیدن، این آیات را عقلا دیدن، باز به خبر ثقه عمل کردن. پس معلوم میشه رد نفهمیدن، پس معلوم میشه اینها را بیان کافی نبود، بیان باید کافی باشه، باید به حساب مکلف تفهیم بشه. همه عمل کردن، کی عمل نکرد؟ همه عمل کردن. حالا دو نفرم که خود سید مرتضی هم عمل کرده، منتها سید مرتضی میفرماید این اخبار محفوظ به قرآن قطعیه. هیچ کس نیست، هیچ کس زیر این آسمان کبود نیست که بگه من به خبر واحد عمل نکردم، نمی کنم. عرض کردم ثقات را، منتها معروف و مشهور این است که ثقه خودش حجته. بعضی هم گفتن اینا محفوظ به قرآن قطعیه، ولی کسی محفوظ به قرآن قطعیه چی آورده؟ سید مرتضی از کجا آورده قرآن؟ کسی عمل نکرد. بعدم با نوع مردم بفهمن، اون نوع اونایی که عمل نکردن نه به خاطر اینکه از این آیات رد فهمیدن، از این روایات رد فهمیدن، اونا بودن دلیل نداره، باید از اینا رد بفهمن. بله، نه، این عرضم به حضور شما در ما نحن فی این اشکال. خب حالا اگه از این اشکال بگذاریم رو مبنای آقای صدر، آقا خلاصه این اخباری که موافق قرآن را اخذ بکن، اونی که موافق نیست را طرح بکن، اینا را چه جوابی بدیم؟ جوابی که آقای صدر با تسلم و تنزل از اون تفسیر خودش میده این است که میفرماید این اخبار سه دسته، یه دستش این است ما وافق الکتاب فخذو و ما خالف الکتاب فردو، موافق را اخذ کنید، مخالف را رد کنید. خب این روایات مسلمه که ضابطه میخواد بفرماید در اخبار. خب ضابطه هم خیلی از روایات ما داریم که نه موافق قرآن نه مخالف قرآن. نمیشه کسی در مقام بیان ضابطه باشه و یک ضابطه ای ذکر بکنه که اکثر روایات رو شامل نشه. لذا یا باید مقصود از موافق غیر مخالف باشه، یا باید مقصود از مخالف غیر موافق باشه، یکی از اینها باید مقصود باشه. همیشه در اعم و اخص میگن مراد از اعم این اخص. موافق باشه یعنی غیر مخالف نباشه، این اون موافق را حمل میکنه. این یک دسته است. هیچ، یه دسته است که نه، موافق و مخالف نداره، داره اونی که موافق قرآن نیست زخرفه، موافق قرآن نباشه را ما نگفتیم. اینها را یک جوابی مرحوم عاشق علی قوچانی رحمت الله علیه میده، همون جوابی هم به آقای صدر داده، اونم تو کلمات دیگران هست، نه که نیست، اونم تو کلمات دیگران از شیخ قبل 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 از شیخ، شاید از هزار سال پیشم بوده. توی متأخرین که پره، یعنی متأخرین که میگم از 200 سال پیش که پره، قبلش هم بوده. اونایی که داره غیر موافق را شما اخذ نکنید، یه فرمایش مرحوم عاشق علی قوچانی رحمت الله علیه در تعلیق و حاشیهش بر کفایه داره، این است که مراد از غیر موافق، غیر موافق به انتفاع محموله، نه سالبه به انتفاع موضوع. یعنی حکمش در قرآن هست، به این موافق نیست، که این میشه مخالف. اگر حکمش در قرآن هست و این موافق نیست، این میشه مخالف. این در واقع این همون حرفی است که ما در استصحاب عدم ازلی گفتیم. در استصحاب عدم ازلی گفتیم استصحاب عدم ازلی حجت نیست. چرا؟ چون وقتی بگه کسی آقا پسر شما دانشگاه نمی رود، لیسانس نیست، میگه بیعقل بدبخت، من اصلا زن ندارم تا پسر داشته باشم، بهش میگه آقا نه نه نه، این سالبه به انتفاع موضوعه، خب وقتی پسر نداریم به دانشگاه نمیره، میخنده بهت. ظهور عرفی در سالبه به انتفاع محموله. این حرفای مرحوم آشیخ علی قوچانی رحمت الله علیه زده و عرضم به حضور شما این آقای صدر هم همین حرفا داره. این طایفه هم که پس مشکل نیست، فقط توی اینا میمانه یک روایت که روایت ابن ابی یعفوره. روایت ابن ابی یعفور اینه که اذا ورد علیکم حدیثون، اگر یک حدیثی بر شما وارد شد، فوجدتم لهو شاهدن من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و الا فالذی جاءکم بهی اولا بهی. خب این روایت دیگه نه مخالف داره که شما بگی آقا خب مقصود از موافق غیر مخالفه، نه این است که غیر موافق را رد بکن تا شما بفرمایید که آقا غیر موافق یعنی سالبه به انتفاع محمول یعنی مخالف. این روایت عامه که اگه حدیث آمد شاهد یا شاهدینی از کتاب الله جل جلاله و عظم شأنه نبود، این را به حساب فالذی جاء بهی جاءکم بهی اولا بهی. از این روایت شریف ایشون سه جواب میده. البته این بحثا اینجا جاش نیست خیلی، یعنی جاش نیست که هم جاش هست هم جاش نیست. جاش هست خود چون باید این روایات رو بحث بکن، جاش نیست چون این بار بحث تعارض این برام برم. خب حالا چون مناسبت داره بعضی از تقریرات آقای صدرم اینجا ایشون بحث کرده، پس ما هم یه اشاره این میکنیم تا انشاءالله به شرط الحیات به تعادل و تراجی برسیم. اینجا به نظر من اولاست از تعادل و تراجی به یک معنا، چون کسی ممکنه بگه اینا اصل حجیت خبر واحد را زیر سوال میبره. خب حالا بگذاریم، مهم نیست. ما چکار کنیم؟ چکار کنیم؟ سه تا جواب از این روایت میده. یک جوابی که از این روایت میده این است که میفرماید این روایت خودش نفی میکنه. چرا؟ چون میفرماید اذا ورد علیکم حدیثون فان وجدتم شاهدن او شاهدین فی کتاب الله و الا فالذی جاءکم بهی اولا بهی. خب خود این خبر شاهد در کتاب داره؟ خودش اگر حجت باشه خودش نفی میکنه. این خودش شاهد در قرآن داره؟ ممکنه کسی بگه بله شاهد داره. شاهدش چیه؟ شاهدش اون ان الظن لا یغنی من الحق شیئا لا تغف ما لیس لک به علم. خب آقای صد میگه اینا رو که ما اشکال کردیم، میفرماد ما که اینا رو اشکال کردیم. کدام آیه در قرآن هست که بفرماید اگر خبری را شک داشتی شاهدی از قرآن پیدا نکردی معتبر نیست. کدام آیه در قرآن هست به این معنا باشه؟ بلکه این مخالف قرآنه. حالا این آقای صدر نداره، این مخالف قرآنه. چرا؟ چون ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو. هر جایی که پیغمبر خدا آورد بگیر. خب پیغمبر خدا با ائمه علیهم السلام یکی هستن دیگه، هر جا که رسول هست ائمه علیهم السلام هم هستن. خب ما آتاکم الرسول فخذو، ولو شاهد نداشته باشه، و ما نهاکم عن فانتهو. بله خبر ثقه میگه دیگه، این موش موافق دیگه. نه این خب سیره میگه اینا حجت دیگه، وقتی خبر سیره خبر خودش حجت شد. آیه شریفه که ارزن این خبر ثقه که میاد میفرماید این را پیغمبر خدا فرمودی حجت شد فرض اینه. خب وقتی حجت شد میشه موافق قرآن دیگه، میشه داخل ما آتاکم الرسول. حالا این ارزن به حضور شما فعلا با این بحث همینطور اشاره کردم، چون به هر مناسبتی هر مطلبی که بگیم اینقدر این مطالب فقه و اصول زیاده و اینقدر حوزه علمی ضعیفه که اگه 24 ساعت خود ما رو بکشیم باز درست نمیشه 100%. غیر از دست مبارک بقیت الله الاعظم هیچ کس دیگه نیست که بتونه حوزه را به جای اولش برگردونه، امکان نداره دیگه. از کار از دست بشر خارجه، فقط امام معصوم علیه السلام. خب عرضم به حضور شما، خب مگر کسی همون جوابهایی که در اون روایتی که به حساب اگر ما لم تعلمو فردو، که این روایت خودش رو شامل نمیشه. اینجا هم به قول آقای صد مگر کسی بگه این روایت خودش رو شامل نمیشه، یعنی خودم لازم نیست شاهدی از کتاب داشته باشم، من نه غیر خودم. خب این گذشت و عرضم به حضور شما تمام شد، همین مطالب اینجا میاد. جواب دومی که ایشون از این روایت شریف داده میفرماید این روایت خودش هم معارض با کتاب است هم معارض با سنت قطعیه است. اما معارض با کتاب است آیه نخر، و این روایت با آیه نفر هم مخاصم این وجه، این روایت با آیه نفر هم مخاصم این وجه. چرا؟ چون که این روایت هم عقاید را میگیره هم فروع را میگیره، منتها جایی که علم نداره. آیه نفر جایی را که علم داری و علم نداری هر دوتا را میگیره، لذا این با آیه نفر و مخاص من وجه ماده افتراق آیه نفر، ماده افتراق آیه نفر خصوص جایی است که علم نداره، علم داره. ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، صورت علم هم میگیره. و ماده افتراق
آیه نفر چرا تخصیص میذاریم به فروع؟
عرضم به حضور شما ما آیه نفر را نگفتیم که مربوط به فروعه، نه منوج میشه. چرا؟ به خاطر این که این روایت اون جایی را که شاهدی از قرآن داره اونجا را میگه عکس بکن. قرآن میفرماید چه شاهد داره چه شاهد نداره عکس بکن. پس عرضم به حضور شما اون جایی که علم داری را این آیه شامل، این به حساب روایت شامل نمیشه. کجا را این شامل میشه که آیه شامل نمیشه؟ اونجایی که شاهدی از قرآن داره، چون اونا که قرآن میرفته یاد میگرفته میامده میگفته، با سنت قطعی هم تنافی داره. تنافیش با سنت قطعیه چجوریه؟ خب خبر ثقه حجت، یکی از خبرهای ثقه هم اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهم عالم دینی. معذرت میخوام این کلمه را تکمیل بکنم. آیه نفر تقلید را هم میگیره، ولی این روایت تقلید را نمیگیره. او چه مجتهد باشه چه خبر باشه، اما نسبتش با سنت قطعیه چرا آم مخاصم من وجهه؟ به خاطر اینکه این روایت عرضم به حضور شما تقلید را شامل نمیشه، ولی اون روا اون به حساب چیز تقلید را شامل میشه. این هم عقاید را میگیره هم غیر عقاید را میگیره. اف یونس ابن عبدالرحمن عقاید را نمیگیره. خب ممکنه کسی بگه آقا این فَإِنْ وَجَدْتُمْ شَاهِدًا او شاهدین من کتاب الله، از کجا میگه عقاید را میگیره؟ آقای صدر میفرماید جزا که ذکر نشده. ان وجدتم شاهدا او شاهدین من کتاب الله، چی جزا؟ فقبلویه، یعنی قبول کنید او را. ها قبول کنید او را چه در عقاید باشه چه در غیر عقاید باشه. اما عرضم به حضور شما اون آیه شریفه، اون به حساب روایت اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهم عالم دینی، او عقاید را نمیگیره، او فقط فروع را میگیره. ناخت دقته عامش چیه؟ وجه عمومش چیه؟ او تقلید را هم شامل میشه، این روایت تقلید را شامل نمیشه. این تو آقای صدر از این روایت جواب داده. تأمل بفرمایید ببینیم اینا درست میشه یا درست نمیشه. ولی الکلام تتمتون ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.